الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. مولا فرمود که خداوند از افراد جاهل پیمان نگرفته که دنبال علم و دانش برن، مگر این که قبل از آن از علما و دانشمندان پیمان گرفته که به آنها علم بیاموزند. یعنی در عرصه آموزش وجوب دو طرفی است. از یک طرف متعلم باید دنبال علم بره، از یک طرف معلم باید بیاموزد. گفت که رفتم سراغ یکی از این روات اهل سنت که خیلی حدیث بلد بود، گفت من دیگه استعفا دادم، هیچ حدیث برای کسی نقل نمی کنم. این کسی که رفته بود از او حدیث بشنود، گفت پس اجازه بده من یک حدیث برات نقل کنم. گفت بگو. همین حدیث رو براش خوند. اگر قرار ما دنبال حدیث باشیم شما. گفت این حدیث آنچنان متحولش کرد، در یک مجلس 40 حدیث برای من خواند. کلمه قصار 478، معنی این روایت این است که نباید تبلیغ مشروط به پاکت بشه. این با این روایت در تضاد. وظیفه اگر هست باید رفت، ولو هیچ پاکتی هم نباشه. این روایت کلمه وجوب، اخذ الله یعنی این که واجب کرده خدا که اخذ میکنه. اگر قرار است که مردم دنبال معارف بیاند، نباید علما دریغ داشته باشند. یکی از شاگردهای مرحوم آقای بروجردی گفت که ماه رمضانی مرا دعوت کردند برای جایی، من هم ماندم در قم و نرفتم تبلیغ. بعد از ماه رمضان عمومی اسم نبرد، مرحوم آقای بروجردی گفت که ما این درس رو میخونیم برای مردم، برای اینکه دین رو به مردم یاد بدیم. من گله دارم از کسانی را که دعوت میکنند برای اینکه دین رو بیاموزند مردم، آقایان نمیروند. وظیفه ما تبلیغ، وظیفه ما ارشاد دینی است. خب عرض می کنم خدمت شما که بحث پیرامون ترتب بود. یک تقریر ترتب، تقریری بود که مرحوم آخوند داشت و نقد کرد، لکن ترتب اوج شکوفاییش زمان مرحوم نائینی است که ترتب رو مبتنی بر پنج مقدمه کرده. مقدمه اولش این است که چه چیزی ما را در تکلیفین متضادین به محظور محال انداخته؟ آیا اصل تکلیفین متضادین است یا اطلاق تکلیفین متضادین است؟ اگر اصل تکلیفین متضادین باشد، هر دو تکلیف ساخت. اصلا نوبت به ترتب نمی رسد. ولی اگر اطلاق باشد نوبت به ترتب می رسد، به این ترتیب که اهم را می گوییم واجبون مطلقون، مهم را میگوییم واجبون مشروطون. پس کلید در اینجا این است که ببینیم اصل تکلیفین متضادین ما را به محظور محال انداخته یا اینکه اطلاق اینها ما را به محال انداخته است. اگر این را پذیرفتیم، ما قصه را در این عرصه حل می کنیم. این چنین حل می کنیم که احد ما رو مطلق می گیریم و آن دیگری رو مشروط می گیریم. اهم مطلقون و مهم مشروطون به اسیان الاهم. بعد اینجا مرحوم نائینی یک گله ای می کند از جناب شیخ. کتابی که می خوانم فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 338. و من الغریب ما صدر عن الشیخ قدس سره حیث انه فی الزدین اللذین یکون احدهما اهم ينكر الترتب غاية الإنكار. در این بحث ضدین ترتب رو انکار میکنه. چه انکاری؟ در مطارح صفحه 54 تا صفحه 57، مطارح الانظار، تقریرات مباحث الفاظ جناب شیخ. ولکن فی مبحث تعادل و تراجیح التزم به ترتب من الجانبین عند تساوی و فقد المرجح. در بحث تعادل و تراجیح گفته اگر یکی مرجح است، ترجیح دارد، که اون ترجیح دار رو میگیریم، و اگر ترجیح نداشته باشد ما میاییم مخیر میشویم بین این تکلیف و آن تکلیف. مرحوم ناینی حرفش اینه: قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را. اگر ترتب ناپذیرفتنی است، آنچنان که در بحث ضدین گفتید، در تعادل و تراجی هم ناپذیرفتنی است، و اگر پذیرفتنی است هم در ضدین پذیرفتنی است و هم در بحث تعادل و تراجی. خب به نظر می رسد که این غرابتی که مرحوم ناینی تصور کرده اند، این غرابت درست نیست، بلکه سخن این است که دو مقوله اند. مقوله ضدین و مقوله تعادل و تراجیح. خب به چه ترتیب دو مقوله اند؟ به این ترتیب که میگویم: الف، مبنایتان در امارات چیست؟ طریقیت است یا سببیت؟ اگر مبناتون طریقیت باشه، تعارضا تساقطا، به هیچ کدوم عمل نمی شود. و اگر مبنایتان سببیت باشد، خب اینجا بحث تزاحم و تعارض، تزاحم در مقام امتثال و تعارض در مقام تشریع مطرح میشه. تفاوت مقام و تعادل و تراجیح دو چیزه. یکیش این است که ضدین مقام تزاحمی است که حلش به مقام تشریع برمیگرده، و ما یقین به صدق هر دو تکلیف داریم. هر جا که ابهام دارید و تصور نمی کنید اشکال کنید، چون تا تصوری نباشد تصدیقی نیست. در مقام تکلیف به ضدین فرض اینه که هر دو تکلیف صادر شده، دروغ هم نیست. ان ازل النجاسه عن المسجد و سل، هر دو رو داریم. اینجا خب جناب شیخ اعظم میگوید چون ما نمیتوانیم هر دو تکلیف رو انجام بدیم، بنابراین اهم سر جای خودش هست، مهم میرود. اما در تعادل و تراجیح علم به کذب احده ما داریم، منتها نمیشناسیم دروغ، حدیث دروغ کدامه. حدیث شماره یک هست یا حدیث شماره دو، نمیدانیم. اینجا جناب شیخ راه عقلایی رو مطرح میکنه. راه عقلایی این است که اگر یکی ترجیح داره، اونجا عمل به زود ترجیح بکن، اونجا عمل به او بکن، او حجت شرعی است. غیر از اینه، او حجت شرعی است. و اگر ترجیحی در مقام نیست، اینجا یقینا ما تکلیف داریم و نمیدانیم کدوم تکلیف ماست. اینجا هم روایت میگوید اذن فتخیر، هم عقل میگوید اذن فتخیر. لذاست که اینجا در تعادل و تراجیح به ترتب ایشان معتقد هست و اعتقادشون هم بر اساس حجج هست. اما در بحث ضدین هر دو تکلیف را ما میدانیم صادر شده، اما ما نمیتوانیم هر دو را انجام بدیم. شیخ تصور نکرده ترتب را. شیخ به اینجا رسیده، در اینجا این سله متوجه شما نیست. فلا امر لسله، پس اگر شما نماز خوندی، نماز بی امر خوندی، مثل نماز بی وضو خوندی. گفت نماز بی ولای او نماز بی وضو بود. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. اینجا امر نداشته اصلا. چی؟ با ملاک تکلیف صادر نمیشه. تکلیف با محبوبیت تکلیف صادر نمیشه. عبادات استاندارد گره خورده به امر. عقل شما حکم میکنه جنستون، یعنی شما که نجات نمیدی، فرض شما شیشه خورده داره که نمیری برا نجات فرزند مولا. عقاب بر اون جنس شیشه خورده است، نه عقاب بر این که تکلیف انجام ندادی. این نیست. این الف، چشم، نتیجه گیری کنم، فعلاهازا فرقون بین بحث زدین با بحث تعادل و تراجی. بفرما عزیز. جناب شیخ میگوید عقاب داره. عقاب، حالا عرض میکنم، عقاب بر ترک اهم. من جواب میدم دیگه به شما، یعنی من مبتدا را اینجا چون درس خطاب نیست تند و تند مسلسلوار نمیگیم. عرض میکنم خدمت شما که اما نسبت به مهم، اقض مافات کمافات، آیا امر اقضه میاد یا نمیاد؟ و با توجه به این که در نماز اقضه را داریم، بایستی قضا کنه. بله، اصل امر بوده، اما در مقام به اصطلاح تضاد امرش افتاده بوده، یعنی معذور بوده. فرض کنید که 10 دقیقه به مغرب این آقا هم نجاست رو در مسجد دیده و هم به اصطلاح نماز نخونده بوده، عصبانی شد، گفت اصلا ما نه ازاله میکنیم نه نماز میخوانیم. چی؟ جناب شیخ ببینید، ما که قائل به ترتبیم، بله امر داره، اما الان خودمونو جای شیخ بگذاریم. شیخ میگوید امر نداره. نه، جواب شیخ نیست. اشکال نه، امر نداره. میگه اینجا من موظفم، چوب میخورم به این که چرا ازاله نکردم. من جواب اشکال شما رو هم دارم میدم، اما عقابش میکنن چرا نماز را نخواندی. شیخ میگه نه. این دقیقاً عین کسی است که خوابش برده بود، قضا داشت یا نداشت؟ بله، احسنتم، قضا داره، چون با اینکه امر داره یا نداره. به خواب، آدم خواب امر داره یا نداره؟ ایشون اقرار نمیکنه. آدم خواب امر داره یا نداره؟ نداره دیگه. رفع القلم عن ثلاث عن السبی حتی یحتلم و عن نائم حتی یستیقظ. بنابراین امر نداره، اما در این حال اقض مافات کمافات. اینجا هم دقیقا شیخ اینو میگه، نه قائل به ترتب. خب ایشون نمیگه که مثل بعضی که یک بله میگند و یه عمری باید در پی این بله باشن، ایشون اولیشو نمیگه. عرض میکنم خدمتتون که این الف ب محل بحث ترتب کجاست؟ آنجاست که زدین طولی‌اند یا عرضی‌اند. بله، اونجاست که طولی‌اند. عزل النجاسه عن المسجد، اما اگر ازاله نکردی سله. در بحث ترتب این چنینه دیگه، در حالی که در بحث تعادل و تراجیح ارزی است. به من نگفتن این اگه نشد اون، نه، شما دو تکلیف داری. یک تکلیف به شما میگوید روز جمعه صل صلات الجمعه، یک تکلیف هم به شما میگوید روز جمعه صل صلات الظهر. ففرق بینهما شاسع، این فرمایش ایشان، بله. و بعد آخرش گفته و بالجمله هذه المناقضه من الشیخ قریبتون و علی کل حال فقط تحصل من المقدمه الاولى ان العمده هو اثبات ما یوجب ایجاب الجمع بین الزدین علی المکلف حتی یکون هو الساقط. مصداق این ما چیست؟ دوباره عبارت را میخوانم، از شما میپرسم تا مطمئن بشم که گرفتید عبارت را. ان العمده هو اثبات ما، این ما چیست؟ اثبات ما یوجب الجمع بین الزدین علی المکلف حتی یکونه هو الساقط. این ما دو احتمال داشت: یک، اصل تکلیف. اصل دو تکلیف به ضدین، دو اطلاق اونها. اثبات و ما یوجب اگر اصل تکلیف باشد هر دو میره کنار، دیگه جایی به ترتب نمیرسه. اگر اطلاق باشد اینجاست که جای بحث ترتبه.
هر دو هیچ ایرادی نداره، هر دو چه بگیم مقام زده، مقام جر، مقام ید معتبره، سهلول و اونه است. در مقام اتصال باشه هم دو تا اطلاق سر یک اطلاق میبرن، از اطلاق یکی دست برمیدن.
شما چقدر کیف میکنی از سر بریدن؟ سر اطلاق رو میبرید سر عزیز من. فرافکنی نکنید. به ید معتبر است یعنی چی؟ ما میگیم اینجا دو تصور هست: اینی که سبب جمع بین ضدین شده، یکیش اینه که اصل این دو تکلیف است. اینجا اگر باشه جایی برای ترتب نیست. چرا؟ چون اینجا تعارضا تساقطا هر دو میرن کنار. اون چه موجب محال شده است اطلاق است. ازل چه نماز صبح چه نماز ظهر بر شما واجب باشه یا نباشه، سل چه ازاله بر شما واجب باشه، این چه ها ما را به هچل میندازه. ما نمیتونیم در یک دست دو هندونه را بگیریم، این ما را به هچل میندازه.
مدد میتونیم از عقل رسول باطنی هست،
بله.
و هر دو نمیتونیم از جهو، حالا اون مال مقام تعارض، از جهو محمو افکر اون را برسد، اون هم عقلیه.
این از اون فقه هایی است که فقه جدیدی ازش در میاد که در کوزه هیچ عطار نگنجد. عقل کجاست؟ جای عقل رو باید پیدا کرد. نه تا به مشکل خوردیم عقل چنین چنان. قصه عقل و مستقلات عقلیه محدوده. معروف معروفش حسن و قبح عقلی است. اتفاقا محل نقده. آفرین. اتفاقا مرحوم شیخ یه فصل مشبعی پیرامون نقد قاعده جمع قرار داده. خب بریم. عرض میکنم این المقدمت الاولا. من نمیدانم، میبینم دوستان به حمدالله مباحثه میکنن و این مایه امید بهتر از عرض میکنم که اصل مباحثه در این بحث ترتب متن فواید الاصول را مباحثه کنید، حرف مرحوم ناینی رو از زبان خودش بشنوید. خب المقدمت الثانیه صفحه 339. الف مقدمه ثانیه رو به این ترتیب شروع می کنیم. الف تکالیف آیا به نحو قضیه حقیقیه هست یا به نحو قضیه شخصیه خارجیه؟ خب غیر ایشان هم اثبات و نفی داشته باشند تو بحث که معلوم بشود که درس حضوری تک واحدی نیست. خب القضایا علی ثلاثه اقسام، من این اقسام رو میگم، مثالش از شما. یک، قضایا حقیقیه. دو، قضایا خارجیه. سه، قضایا ذهنیه. از سوم شروع میکنیم. مل مراد من القضایا از ذهنیه؟ مرقوم بفرمایید همان را که میدانید و گفتید. قضایای ذهنی یه قضیه است که موضوعش لا موتن له الا ذهن. مثل این که اجتماع ضدین نشاید، اجتماع نقیزین نشاید، ارتفاع ضدین شاید، ولی ارتفاع نقیزین نشاید. به این قضیه میگیم قضیه ذهنی. دو، قضیه شخصیه خارجیه. مثل چی؟ بله؟ چی؟ مرقوم بفرمایید قضایای شخصیه خارجیه قضیه ایست که موضوعش فی الخارج است. درست مثال زدند. مثال مرحوم مظفر یادتون هست؟ اصول بله منطق مظفر خانها، کل جندین فی المعسکر مدربون علا حمل سلاح، همه اونایی که تو این پادگان آموزش میبینند میتوانند تجربه دارند در حمل سلاح. قضیه خارجیه اون است که موضوعش فی الخارج است. و اما قضیه حقیقیه چیست؟ خیلی مبهم گفتید. خب فرمودید، حالا من همین فرمایش شما را تو چارچوبه قرار میدم. قضیه حقیقیه اون قضیه ایست که فی نفس الامر والواقع هست، سواء کان فی الخارج او لم یکن فی الخارج. مثل غذایای هندسیه، غذایا حقیقیه، غذایای ریاضیه، دوتا چارتا، این غذایا حقیقیه. پس القضایا علا ثلاثه اقسام. بنویسید بند اول الف بود یا یک بود؟ الف. ب، نحوه تشریع احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هست یا به نحو قضایای خارجیه؟ احسنتم. تشریع قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هست. الصلاة واجبتون، الخمر محرمتون، این قضیتون حقیقیه. این الف، این ب. جیم، قضیه شرطیه بعد تحقق شرطه هل تکون مطلقتن او تکون مشروطتن کما کانت؟ یعنی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه هی سبیلا. اگر کسی مستطیع شد، این قضیه حج ان استطعت در حق او مطلق می شود یا نه همچنان این قضیه قضیتون مشروطتون؟ بله، حالا یکی یکی شما میگید مشروطتون. جناب عالی، شما فرمایش داشتید. خب این قضیه مشروطه. خب از این طرف، بله، بعد تحقق شرطه مطلق می شود. فرمایش دقیق فرمایش ایشان بود که فرمودند هل تکون القضایا الشرطیه الشرعیه الشرطیه به نحو القضیه الحقیقیه، یا به نحو القضیت شخصیت الخارجیه. اگر به نحو قضیه حقیقی باشد، این قضیه مشروطه همچنان مشروطه میماند، همچنان مشروطه میمانه. اگر الان هم که این جمع مستطیع شدند که انشاءالله چنین فالی تحقق پیدا کند و کرنایی نباشد و آل سعودی نباشند و انشاءالله مشرف بشید، اینجا باز هم قضیت الحج واجبون مشروطون. بله، اگر قضیه شخصیه بود، خارجیه بود، بله همین میشه دیگه. تا قبل از این که استطاعت بیاید مشروط بود، بعد از این که استطاعت آمده دیگه واجب مطلق شده. یا الله، باید این آقا بره دنبال مقدمات حج. این الف ب جیم، اینا مطالعه بفرمایید تا فردا تکمیل کنیم این بحث، عرض میکنم که مقدمه ثانیه رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و